شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
صدای ما از رادیو تهران به گوش شما میرسه. آخرین برنامه در بخش اول برنامه‌های رادیو تهران همینک تقدیم شما میشه. گفتاورد.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
نبردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام عرض می کنم. پژمان کریمی هستم. خوشحالم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد با شما عزیزان همراه و هم کلام هستم. ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتشی مکتبی است و اساساً از وجوه تفاوت اصلی این ارتش با سایر ارتش‌های جهان که منجر به بروز رشادت‌ها و حماسه‌های بزرگ شده است، همانا ویژگی یا وجه مکتبی بودن است. ارتش نه تنها در عرصه دفاع از تمامیت ارضی کشور، بلکه در میدان عمران و آبادانی و یاری به هموطنان و محرومان که دچار بلایا و آسیب‌های طبیعی شدند، متعهدانه و تمام قد حضوری مؤثر از خود نمایش داده است. به طور مثال در ماجرای بروز سیل در مناطقی از کشورمان، برادران ارتشی در کنار برادران سپاه و بسیج در جهت یاری آسیب دیدگان شتافتند. به مناسبت 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و روز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، من افتخار دارم گفتگو کنم با یکی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ دوم علی محمد قاسمی سامانی، معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، روزتون بخیر و تبریک عرض میکنم روز ارتش و روز نیروی زمینی رو به شما و همرزمان شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی و
ممنونم
همه شنوندگان عزیز این برنامه و دو مناسبت و روز بسیار عزیز و خجسته رو تبریک عرض میکنم.
بله.
روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و روز حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان که روز 29 فروردینه که از یادگاران و اقدامات بسیار شایسته حضرت امام هست و همچنین تبریک عرض میکنم پیشاپیش نیمه شعبان سال روز ولادت یگان منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر.
سپاسگزارم. امیر قاسمی، اساساً همونطور که در مقدمه اشاره کردم، ارتش جمهوری اسلامی ایران صفت بارزی داره به نام مکتبی بودن. مکتبی بودن به چه مفهوم در نسبت با ارتش جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، ما وقتی که ارتش ها را در دنیا میخواییم که تعریف بکنیم، هر ارتشی به اقتضای ایدئولوژی اون کشور و اصولی که برای اون کشور تعریف شده در قانون اساسی، مشخصات و مختصاتی را تعریف کردن برای ارتش هاشون. خب جمهوری اسلامی با توجه به اینکه یک کشور و نظام کاملا اسلامی است،
بله،
به همین دلیل هم از مشخصات و مختصات بارز همه سازمان ها در این نظام و در این کشور میتواند و باید مکتبی بودن اونها باشه. خب به تبع این ارتش هم به عنوان یک سازمانی که همواره بایستی در خدمت نظام و در خدمت مردم باشه،
بله،
یقینا این ویژگی و ارزش مکتبی بودن یکی از بارزترین ویژگی هاست که انشالله در جای خودش هم بیشتر خدمتتون توضیح میدیم که به معنای واقعی کلمه الان ارتش جمهوری اسلامی ایران را میتوان به عنوان یک ارتش مکتبی ازش نام برد و دفاع کرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همطور که شما استاد ما هستید، ما از لسان شما و امثال شما بزرگواران یاد گرفتیم، بیش از 40,000 مستشار آمریکایی کشور رو ترک کردند، کسانی که به نوعی حادی ارتش پیش از انقلاب بودند. تصور این بود که با فرار اونها، با رفتن اونها، ماشین ارتش ایران زمینگیر میشه. و شاید بر اساس یکی از همین تحلیل ها هم بود که جنگ تحمیلی از طرف رژیم بعث صدام به کشور ما تحمیل شد، اما دیدیم که ارتش خیلی زود سرپا شد، خیلی زود منسجم شد و امروز ما اصلا با وجود توفیقاتی که ارتش در زمان دفاع مقدس داشت، امروز قدرت ارتش ما حتی با اون موقع هم قابل مقایسه نیست. چه بستری وجود داشت که این اتفاق افتاد؟ چه زمینه‌ای وجود داشت که ارتش تونست خیلی زود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انسجام لازم رو به دست بیاره، روی پای خودش بیسته، سلاح‌ها رو بومی کنه و امروز در ردیف یکی از پیشرفته‌ترین ارتش‌های جهان قرار بگیره؟
هم سوال شما جالبه و هم توضیحاتی هم که در اثنای این سوال شما به شایستگی اشاره کردی. حضرت امام ارتش را خیلی خوب می‌شناخت. حضرت امام از سال 1342 در بعضی از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی که اون موقع صادر می‌فرمودند، ارتشیان را مخاطب خودش قرار داده و از اونها چیزهایی را مطالبه می‌کرده. وقتی که ما آمار زندانیان سیاسی مبارز قبل از انقلاب را مرور می‌کنیم و حتی شهدای ارتش را می‌بینیم که جزء سازمان‌هایی بوده که در شکل‌گیری هسته‌های انقلابی پیش قدم بوده و در بعضی از شهرها ما داشتیم که ارتباط بسیار خوبی بین مبارزین ارتش و اونهایی که در اون استانها و در اون مناطق با حضرت امام ارتباط داشتن، این ارتشی ها هم با اونها مرتبط بودن،
بله،
و فعالیت های سیاسی خیلی خوبی داشتن. سپهبد شهید قرنی که اولین شهید ترور بعد از انقلابه که مسئولیت رئیس ستاد مشترک ارتش را بعد از انقلاب داشت بنا به فرمان امام، ایشون چندین مرحله سابقه زندان سیاسی را داشت.
بله.
حضرت امام این ویژگی را در ارتش به خوبی تشخیص داده بود، برای اینکه ارتش در زمان طاغوت به جز سران ارتش که وابسته بودند به حکومت پهلوی، بدنه ارتش را فرزندان همین ملت تشکیل دادند، فرزندانی تشکیل دادند که یقینا از خانواده‌های مؤمن، متدین و شایسته و خوب بودن. این بستر و بستر اعتقاد، بستر اعتماد به مبانی دینی در ارتشی ها وجود داشت، اما شاید هم سازمان نیافته بود و همین،
بله،
که نظام پهلوی تلاش میکرد که مسیر این باورها و اعتقادات را تغییر بده. و اگر ما میبینیم که وقتی که انقلاب شد، ارتش در شکلگیری انقلاب هم نقشش بیبدیل بود و تحلیل دیگران هم معتقد به این هستند که نقش ارتش یکی از مؤثرترین نقش ها بود در پیروزی انقلاب.
امیر، یک گزارشی منتشر شد در بعد از پیروزی انقلاب که این گزارش جز اسناد طبقه بندی شده ی لانه جاسوسی بود.
بله.
مطابق این سند، پنتاگون گزارشی میده به کاخ سفید مبنی بر این که وقوع انقلاب در ایران امکان پذیر نیست. دقیقاً این گزارش، این سند 7 ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر میشه. در اینجا میشه این نتیجه رو گرفت که اونها، تحلیلگران غربی، هیچ کدوم با محاسبات مادی خودشون نمیتونستن آنچه که در ایران داره بروز میکنه، محل وقوع پیدا کرده رو تحلیل کنن. بخش از تحلیلشونه. اونها فکر میکردن که یک ارتشی وجود داره. خب این ارتش وابسته است. این ارتش سکانش به دست مستشاران آمریکاییه. وفادار وفادار به طاغوته و در نتیجه خب یک اهرمیه در برابر انقلابیون. ولی میبینیم همین ارتش بنا به تایید شما و بزرگوارانی چون شما و بنا به آنچه که در تاریخ به وقوع پیوسته میاد در کنار مردم قرار میگیره، یعنی همون وجه مردمی که حضرت عالی اشاره کردید و یا همون وجه دغدغه‌مندی نسبت به دین، یعنی ایمان الهی باعث شد که باز همین ارتش بیا در کنار مردم قرار بگیره. این دقیقاً گوهری است که معاندین نتونستند تحلیل کنن، نتونستن اون رو در تحلیل هاشون پیدا کنن. نظر شما چیه؟
من کاملا به این معتقدم. ببینید، ما انقلاب اسلامی در تاریخ 22 بهمن که پیروز شد، این پیروزی 3 روز بعد از بیعت ارتشی ها با حضرت امام بود.
بله.
اون حالا همافرها نمادی بودن، وگرنه بدنه ارتش همین باور و اعتقاد رو داشتن.
بله.
خب این نقش ارتش در پیروزی انقلاب که یقیناً اگر این اعلام همبستگی و همدلی ارتشی ها با امام و مردم نبود، میتونیم بگیم که این انقلاب یا دیرتر به ثمر میرسید یا با هزینه خیلی بالاتر ممکن بود که اتفاق بیفته. این محاسبه غلط پنتاگون و امثالهم را در مورد پیروزی انقلاب، همین محاسبه غلط را قبل از جنگ هم اونها داشتن.
بله.
اونها همچنانی که ارتش را و بدنه ارتش را خوب ارزیابی نکرده بودند و نمیشناختند و باور نداشتن که چقدر اینها معتقد هستند به مکتب نورانی اسلام، همون را هم در قبل از جنگ فکر نمیکردن که ارتش و مردم بتونن اینقدر خوب از کشورشون دفاع بکنن و همه محاسبات اونهایی که از صدام حمایت میکردن رو به هم بزنن.
سپاسگزارم امیر قاسمی سامانی. عزیزان، فرصتی به اتاق فرمان میدیم، باز خواهیم گشت. شنوندگان گرانمایه، ما همچنان از رادیو تهران برنامه گفت‌آورد با شما همکلام هستیم. من افتخار دارم گفتگومو ادامه بدم با امیر سرتیپ دوم، سامانی معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که مصاحبه با ایشون، گفتگو با ایشون به مناسبت 29 فروردین سالروز گرامی داشته رشادت‌ها و حماسه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران و روز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیره. خب امیر، رسیدیم به دوران دفاع مقدس. شما اشاره داشتید در بخش قبلی گفتگومون که به هر حال ارتش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به ویژگی‌هایی که داشت، مکتبی بودن، مردمی بودن، ایمان الهی، نقش هدایتگر بی‌بدیل حضرت امام رحمت الله علیه در مسیر خودش که همانا خدمت به کشور بود، دفاع از تمامیت ارضی کشور بود، دفاع از هویت و باورهای الهی مردم عزیز کشورمون بود، قرار گرفت. پرتوان، مقاوم در برابر یورش ارتش بعث عراق ایستاد، ارتشی که شما میدونید بهرمند از حمایت‌های 60 دولت جهان و شاید بیشتر بود، بهرمند از حمایت‌های دو ابرقدرت بود، ارتشی که میشه گفت بعد از انقلاب داشت دوران تصفیه‌اش رو میگذرون، دوران در واقع باز تولدش رو سپری میکرد. چجوری ارتش توانست اون انسجام لازم رو به دست بیاره؟ البته شما اشاراتی داشتین در بخش قبل، یه مقداری مفصل‌تر بفرمایید، با درنگ بیشتری بفرمایید.
من در قسمت‌های قبل عرض کردم که ارتش در پیروزی انقلاب نقشش انکارناپذیر و نقش برجسته‌ای.
بله.
خب ملاحظه کنید، ما از زمان پیروزی انقلاب تا 31 شهریور سال 59 حدود 13-14 ماه، بلکه بیشتر از این مدت میگذره. ما در اون ایام هم خیلی کشورمون در وضعیت آرامی به سر نمی برد. ما از روزهای آغازین بعد از پیروزی انقلاب درگیر توطئه‌های دشمن بودیم،
مثل جنگ‌های تجزیه طلبانه‌ای که در بخش از مقاومت کشور
که بود. اولینش در گنبد کاووس اتفاق افتاد، بعد خلق عرب را به شکلی تقویت کردن در خوزستان، در کردستان، در پاوه. ما اولین شهیدمون در فروردین ماه سال 58 در گنبد کاووس،
اولین شهید ارتش،
اولین شهید ارتش. این نشون میده که ارتش باز از همون روزهای آغازین انقلاب پای انقلاب ایستاده و وظایف ماموریت‌های خودش را به نحو احسن انجام داده. چون ارتش مؤثر بود در پیروزی انقلاب و دشمنان نظام هم این را خوب تشخیص داده بودند، بحث انحلال ارتش را مطرح کردند.
به نکته جالبی اشاره فرمودیم. چرا بحث انحلال رو برخی مطرح کردن؟ گفتن ارتش باید منحل بشه، اما حضرت امام قاطعانه در برابر این عده ایستادند.
عرض کردم ببینید، چون اون انتظاری که از ارتش داشتن استکبار جهانی بهش نرسید. در مورد ارتش، کمر حکومت پهلوی در 19 بهمن 57
شکستشون با اون بیعتی که انجام شد.
دقیقاً. و چون اونها این وفاداری ارتش را به نظام و انقلاب دیدن، اولین و بلکه تنها سازمانی را که مورد هدف قرار دادن برای انحلال و از هم پاشیدگی ارتش بود. البته هدفهای دیگری را هم از این کار داشتن، میخواستن دنبال بکنن، بحث این که یک سری ارتشی ناراضی را هم در کشور داشته باشن، هرگاه خواستن ازشون استفاده های خودشون را ببرن. در هر صورت اولین و شاید تنها سازمان مورد هدف اونها برای انحلال ارتش بود. امام این را خیلی هوشمندانه و خیلی خوب تشخیص داد. هم دشمنان ما انحلال را میگفتن و هم بعضی از دوستان نادان داخلی هم با اونها ناخواسته هم صدا بودن. حرفشون این بود که این ارتش چون سازمان یافته و پرورش یافته حکومت پهلویه، بعیده بتونه پای انقلاب بیسته و ما بایستی یک ارتش توحیدی انقلابی با یک سری واژه‌های بسیار زیبا این عناوین رو شعارها رو مطرح می‌کردن. اما حضرت امام تشخیص داد و به شایستگی آینده نگری کرد، اعلام فرمودن که این ارتش بایستی بماند. فرمایششون در روز 28 فروردین 58 و فرمودن فردا ارتشی‌ها برن در شهرهای بزرگ توی خیابون‌ها با مردم مجدد اعلام وفاداری بکنن، مردم از ارتشی‌ها استقبال بکنن. و به نظر من یک روز ملی برای نظام هم هست، یعنی امام با این تصمیم نورانی خودشون انقلاب را و امنیت انقلاب را و حفظ حدود و ثغور انقلاب را هم اون موقع امام تثبیت کرد و تضمین کرد. خب ارتش هم آموزش‌هایی داشت، سازماندهی داشت، کار کرده بودند و اون محبت امام را به شایستگی درک کردند. در قائله‌های داخلی فداکارانه و ایثارگرانه دفاع کردن از نظام، هر کجا حضرت امام فرمان داد رفتن و ایستادن پای کار. و این اتفاقات یکی پس از دیگری منجر به این شد که دیدن نه، قائله‌های داخلی کارساز نیست و صدام را تحریک کردند، تقویت کردند، حمایتش کردند و شد بحث حمله ناجوانمردانه حکومت بس به جمهوری اسلامی.
چه شد که ارتش توانست از این میدان سربلند بیرون بیاد؟ با وجود تضییقات که وجود داشت،
مهمترین عاملش اون علاقه ارتش به نظام و به مردم بود. اونها اعتماد حضرت امام را متوجه شدند، درک کردند، علاقه مردم را به ارتش کاملا بهش واقف بودند و به نظر من اون موقع به ماموریت و رسالت خودشون خیلی خوب عمل کردند. تاریخ میگه که صدام برنامه‌ریزی کرده بود 72 ساعته خوزستان را تصرف بکنه، تقریبا بعد یک هفته در تهران مصاحبه بکنه. چرا این اتفاق نیفتاد؟ ما بایستی بپذیریم که در اون مقطع آماده ترین سازمان برای دفاع ارتش بود. عزیزان سپاه ما درگیر قائله‌های داخلی بودند و اصلا ساختار سازمانشون برای جنگ به اون شکل نبود.
بله بله.
و بایستی بپذیریم که هرچند حمایت مردم از ارتش، از نیروهای مسلح در جنگ یکی از مهمترین دلایل پیروزی ما در دفاع مقدسه، ولی خب واقعا با دست خالی هم نمیشه جلوی تانک ایستاد و جنگید. این رو باید ما بپذیریم. خب تو اون شرایط هرچند شما فرمایش کردید که خود ارتش هم در حال انقلاب و دگرگونی بود، داشت ساختارش رو تغییر میداد، یک اصلاحاتی در نیروی انسانیش داشت ایجاد میکرد، در اون حال هم تونست خودش را بازیابی بکنه و آماده بشه و همه معادلات دشمنان ما را به هم بزنه و یک فرصتی فراهم بکنه برای اینکه کشور خودش را برای جنگ بیشتر آماده بکنه.
امیر، وقتی که ما نگاه میکنیم به کارنامه ارتش میبینیم اتفاقات بزرگی در کنار اتفاق بزرگ حماسه آفرینی در 8 سال دفاع مقدس یا ایستادگی در برابر گروهک ها در ارتش رقم خورد. امروز شما به عنوان یک ارتشی، به عنوان یکی از عمرای ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی، الان سطح ارتش رو مثلا در مقایسه با 20 سال پیش چگونه میبینید؟ از حیث کیفیت
کاملا متفاوتیم. خیلی وضعیت ارتش الحمدلله متعالی شده. اصلا به نظر من بله. نمیتونیم خیلی مقایسه بکنیم. اینقدر اختلاف فاحشه. ما در 20 سال پیش هرچند تجربه 8 سال دفاع مقدس را داشتیم و الان هم داریم.
بله بله.
اما الان ما کاملا دانشمون به علم روز رسیده و از فناوری روز داریم استفاده میکنیم. ما سازمان و ساختار یگانهامون الان یک ساختار و سازمان کاملا منعطف به روز و متناسب با تهدید هاست.
به چه مفهوم؟
ببینید، ما یک زمانی ساختار یگانهامون متناسب با یک جنگ کلاسیک همتراز بود.
بله.
یعنی اینکه ما برآوردهامون این بود که شاید یکی از کشورهای همسایه با ما درگیر بشه. توان رزمی اونها تقریبا معادل توان ما بود. ولی بعد در یک مقطعی دیدیم که استکبار افغانستان رو به یک شکل بهش حمله کرد، عراق رو به یک شکل دیگری. طبیعتا ما نمیتونستیم با اون سازمان گذشته خودمون در مقابلمون تهدید بیستیم.
یا آمریکا در مقطعی از جنگ 8 ساله به ما حمله کرد، منظورم در خلیج فارسه.
بله.
یعنی میشد تصور کرد خب یه روزم ممکنه یک جنگ تمام عیار داشته باشیم با خود امریکا.
یقیناً بعد از 11 سپتامبر اونها یکی از اهدافشون بهانه‌جویی برای حمله به ایران بود.
بله.
به نظر من البته.
بله.
همواره هم اونها گفتن که ما در رابطه با جمهوری اسلامی و نحوه برخورد ما با جمهوری اسلامی یکی از گزینه‌های روی میزمون حمله نظامی به ایرانه. چرا این اتفاق نیفتاد؟ مطمئنن اونها به آمادگی نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران پی بردن و برای همین هم از اون گزینه تا کنون نتونستن استفاده کنن و انشالله که آینده هم نخواهن تونست.
تنها دلیلم همینه. به قول یکی از روزنامه‌نگاران برجسته کشورمون، چون آقای شریعت مداری، نوشته بودن که تو این 40 سال آمریکا چه مانعی داشت برای اینکه به ایران حمله نکنه؟ اخلاق میدونه، اخلاق سرش میشه، قانون براش مهمه. نه، هیچ کدوم اینا براش مهم نیست.
بله.
پس آنچه که باعث شد که امریکا تهاجم نظامی علیه مردم ایران رو به شکل تمام عیار در واقع تجربه نکنه، این است که توان بازدارندگی نیروهای مسلح ما رو در واقع درک کرده. امیر، پیشرفت‌هایی که به طور مشخص نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگ افزارسازی، در زمینه تسلیحاتی داشته، تا چه اندازش قابل بیانه در همین فرصتی که ما داریم به شکل کلانش؟
به شکل کلان ما میتونیم بگیم که امروز ما در مجموع خودکفا هستیم در تأمین نیازمندی‌های نظامی خود.
ما در 8 سال دفاع مقدس برعکس اون تبلیغاتی که میشد، نمیدونم، شاه محمد رضا پهلوی انقدر جنگ افزار برای ارتش تهیه کرده که برای نمیدونم 20 سال 30 سال انبارها پره، ولی این در حالی بود که ما حتی سیم خاردار باید می‌خریدیم و اونها به ما نمیدادن. یعنی الان دیگه ما اون شرایط، اگه خدای نکرده یک اتفاق خاصی بیفته، ما دیگه اون شرایط رو تجربه نخواهیم کرد که برای یک سیم خاردار مجبور بشیم.
نه خیر، ما الان بله. در حوزه دفاعیمون به لطف خداوند و هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری که همواره تشویق کردن جوانان را، متخصصین را، به این باور که ما میتوانیم و تا الان هم تونستیم، ما خودکفا هستیم. حداقل در حوزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی عرض بکنم که ما در بحث بالگردی و هوانیروز که یک یگان راهبردی و بسیار حیاتی حتی برای کشور
و در گذشته کاملا وابسته بود،
کاملا وابسته بود، ما الان نه تنها نیازمندی های خودمون را خودمون داریم تأمین میکنیم، طراحی میکنیم، تولید میکنیم، بلکه به مرحله تولید انبوه و فروش هم رسیدیم.
الحمدلله.
به نظر من مهمتر از خودکفایی و مستقل بودن در بُعد تجهیزات، ما نیروی انسانیمون رشد بسیار خوبی داشته در همه حوزه ها. یعنی اگر ما پیشرفتی داشتیم در حوزه تجهیزات، این یقیناً حاصل اندیشه، فکر، ایده و تلاش و تعهدی بوده که نیروی انسانی ما بهش مقید بوده و به شایستگی این کار را انجام دادن. ما هم الحمدلله از بدنه بسیار قوی و خوب کارکنان، هم تحصیل کرده خیلی خوب، هم متخصصین متحد و هم فرماندهان با کفایتی هستیم که خیلی خوب یگانها را هدایت میکنن و الان همه یگانهای ما از یک کارآمدی و پویایی خاصی برخورداره که این نشأت گرفته از مهمترین مؤلفه یک سازمانه که نیروی انسانی، حالا من چون معاون نیروی انسانی هم هستم یقینا بیشتر تعصب دارم روی نیروی انسانی و همه مدیران هم به همین معتقد هستن که نیروی انسانی در همه سازمان‌ها و به ویژه سازمان‌های نظامی حرف اول را میزنه. ما رشدمون را بایستی مدیون نیروی انسانی متحدی بدونیم که الحمدلله یک نیروی انسانی انقلابی، مکتبی، علاقمند به مردم.
در ماجرای سیل جنوب و شمال کشور، ارتش در کنار سپاه و بسیج حضور قاطعانه و مؤثری داشت. در این باره یک توضیح مختصری می‌فرمایید؟
بله.
این نوع حضور چگونه بود؟ به چه شکل بود؟ در چه ابعادی بود؟
این حضور هم جناب کریمی مثل حضور در زلزله سرپل ذهاب بود.
کرمانشاه. بله.
اولین دست امدادی که به سمت آسیب دیدگان در سرپل ذهاب دراز شد و کمک کرد به آسیب دیدگان در سرپل ذهاب ارتش بود. اینقدر سریع تیپ‌های ما در منطقه حاضر شدن که اصلا متعجب شده بودن اونهایی که این حضور را دیده بودن و خودشون به عینه شاهد بودن. در بحث سیل هم به لطف خدا این اتفاق افتاد. البته ما این را یک امر طبیعی میدونیم، انتظار فرمانده معظم کل قوا و مردم هم از ارتش به واقع همینه. اگر ما به جز این باشیم کوتاهی کردیم. بله. و نتونستیم کارمون رو خوب انجام بدیم. ما از 28 اسفند نیروی زمینی درگیر ماموریت امداد رسانی بوده، هم در استان گلستان ابتدا و بعد در لرستان، خوزستان و هنوز هم درگیر. مخصوصا
بله.
فرمانده محترم نیروی زمینی که ایشون، من حیفم میاد عرض نکنم که ایشون همه ایام تعطیلات رو در کنار آسیب دیدگان بودن و نیروی زمینی اغلب یگانهاش درگیر بودن. ما نزدیک به 9800 نفر نیروی انسانی برای امداد رسانی داشتیم که
بله.
خدا را شکر تونستیم در این ماموریتم سر بلند باشیم.
خدا خیرتون بده. این تصویری که از اون جناب سرهنگی منتشر شد که خم شده بودن و
بله.
افراد سالخورده بله. رو دوش ایشون
بله. میرفتن
و سوار کامیون میشدن
بله.
تو ذهن خیلی ها باقی مونده و نمونه بسیار کوچکی از رشادت ها و در واقع دلاوری ها و میشه گفت وقف شدن ارتش جمهوری اسلامی و اساسا نیروهای مسلح برای مردمه. خیلی متشکرم امیر سرتیپ دوم سامانی، معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. مجدداً امیر، من تبریک عرض می‌کنم روز ارتش و روز نیروی زمینی رو به شما و به همقطاران و همرزمان شما، و بدونید که ملت ایران هر لحظه که نفس می‌کشن و امنیت رو احساس می‌کنن، ثباتی که هست رو احساس می‌کنن، این سربلندی و اعتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران رو که ملاحظه می‌کنن، قطعاً قدردان شما و در واقع رزمندگان و همرزمان شما هستند.
بله جان کریمی، فکر کنم برنامه شما موضوع برنامه دستاورده. من میخوام یک حاشیه‌ای به همین موضوع داشته باشم و اشاره بکنم و عرضم را تمام بکنم که شاید بزرگترین دستاورد این اتفاقات که هرچند تلخه و ما را هم ناراحت کرد، ملت ایران را هم ناراحت کرد، تعدادی از هموطنان ما هم آسیب دیدن، اما برای ما به عنوان سربازان نظام، برای ارتشی ها بزرگترین دستاورد این اتفاقات ایجاد اعتماد بیشتر بود.
یعنی دقیقاً همینه. بله.
با این اتفاق و با این حضور مؤثر و به هنگام ارتش در این صحنه ها، الحمدلله مقام معظم رهبری که اعتماد به ارتش داشتند و در سخنرانی های مختلف به شایستگی
بله.
بیان فرمودند، مردم هم که همیشه به ارتش محبت داشتند، اما این اتفاقات باعث شد که این درجه اعتماد بالاتر بره و ما ارتشی ها هم هیچ منتی بر هیچ کس نداریم، خودمون را خادم نظام و مردم میدونیم، اما افتخار میکنیم که در خدمت مردم هستیم و انشالله که ما در آینده بتونیم در سازندگی بیشتر کشوری فای نقش بکنیم.
انشالله. به هر حال بتن کردن کسوت رزم برای مردم ایران یک افتخار بزرگی است که فقط از روحهای بزرگ هم برمیاد.
بزرگواری. خیلی متشکرم از محبت حضرت عالی. ما سرباز نظام هستیم.
شما خیلی بزرگوار
هستید.
ممنون شما. سلام، ما رو به همرزمانتون برسونید. عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید حاصل گفتگو من با امیر سرتیپ دوم سامانی، معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. ممنون که همراه ما بودید. به اتفاق امیر از محضرتون مرخص میشیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.